خواهم تو شوی محبوب دلم، چون نرگس من دیوانه من. رویت رخ من، سویت راه من، هستی تو به کشانه من،
خیلی متشکرم واقعا آقای وحید بیات به خاطر این انتخاب بی‌نظیر. ما رو میبره به یک دوره طلایی به لحاظ کیفیت موسیقی، کلام، صدا و یادش گوارا فریدون خان فروغی. درود بر شما، به برنامه خودت خوش اومدید.
سلام شعب جان. سلام به شما و همه شنونده های عزیز راه شب. خیلی خوشحالم که همیشه اون برای استودیو، ولی امشب در خدمت شما هستم.
خیلی درخواست داشتیم. خیلی
آره یکم سخت بود برام میام حرف بزنم، یه مقدارم گلو درد دارم دیگه.
ایشالله که سلامت باشی همیشه. خیلی محبت کردی. بله من دیگه جسارت میکنم گاه به گاهی از رفقا، از همکارای خودمون میخوام که بیان به من بپیوندن اینجا داخل استودیو. شما هم میتونین اگه سوالی دارین از تهیه کننده راه شب وحید بیات، از همین لحظه به 3900 بفرستین تو این دقایقی که من دستگیرش کردم اینجا، این سوالات هم ازش بپرسیم. خب وحید جان، برگردیم به سالهای دور. داریم درباره رفاقت صحبت میکنیم. برای ما خیلی ارزشمنده که یک کسی رو داشته باشیم که باش گپ بزنیم، پناه ببریم بهش. تو بچگی ها، دوره نوجوانی، بریم برگردیم به اون دوره. میخوام ببینم توی نزدیکترین آدما کسی بود که بهش پناه ببری و درد دل باش بکنی، یا گلایه هاتو بهش بگی، تنهاییاتو باش قسمت کنی.
ببین دوست و رفیق که بوده از وقت مثلا شما دیگه از حالا دوره دبستان به بعد، شما دیگه همیشه دوستانی داشتی و منم مثل همه بودن، ولی کلا خیلی من اینجور آدمی نیستم. فکر کنم خوبم نباشه.
یعنی خیلی رفیق بازی؟
نه نه، این که خیلی اهل درد دل کردن با دیگران نیست.
درونگرایی یعنی؟
آره تو این مورد خیلی
بعضی اینجوری
آدمای کمی بودن که تونستم مثلا دیگه خیلی
نزدیک بشم،
راحت درد دل کنم، راجع به هر موضوع مشکلی که داشتم باش حرف بزنم. کم بودن، نمیگم خیلی نبودن.
چی شده؟ یعنی اون ویژگی هایی که تو رو به اون آدم ها نزدیک کرده، به تو گفته که آقا این آدم قابل اعتمادیه، بذار یه قدم
برم جلوتر. بحث اعتماد به کنار، مثلا ببینید من بیشتر یعنی بالا دوستان و رفقای نزدیک، بیشتر این که شما چه میدم اشتراکات زیادی وقتی با آدم ها داری، میدونی مثلا شما بین علایق مشترک. حالا من مثلا با کسی که علاقای مشترک با هم، یعنی این علاقای مشترک زیاد میشه، بیشتر میل به دوستی و رفاقت با این آدم خیلی بیشتر میشه. در
علاقه مشترک الزاماً منافع مشترک که نیست.
نه نه ببینم که اصلا به نظرم مثلا دوستی هایی که حالا به ماها، الان شما هم جزو رفقای ما هستی، افتخار میکنی.
البته
حالا در محیط کارم خودت میدونی دوست و رفیق زیاد هست. حالا این استثناء به نظرم کسی بتونه همکارت باشه و رفیقت باشه، چون مثلا خیلی ها میگن آقا با همکار مثلا خیلی نباید صمیمی شی، ولی من خیلی قبول ندارم، به نظرم آدمش مهمتره. و اینکه میگم اگر دوستی فرای یعنی منافع باشه، یعنی چون منفعتی برات به لحاظ مالی موقعیت اجتماعی اینا نداشته باشه، اون موقع این اشتراک ها خیلی کمک میکنه،
اصیل تر اون رابطه.
آره یعنی شما با یکی رفاقت میکنی به خاطر خودش، یعنی
دقیقا
حالت خوبه کنارش، این رفاقته. و میخوام بگم که ببین اشتراکات، شما وقتی چه میدونم مثلا من با یکی دوستم که مثلا یعنی بیشتر لذت میبرم از معاشرت باش، که مثلا علاقی که من دارم اونم داشته باشه، میدونی این خودش خیلی کمک میکنه به این که میدونی حرف برای گفتن داشته باشیم دیگه. خلاصه
دقیقا میشه. تو خانواده چی؟
خانواده نه خوبم خدا رو شکر با همه اهل خونه.
فکر میکنی تو خانواده اصلا لزومی داره که ما به یه نفر، چون بعضی میگن پدر پدره، برادر برادره، رفیق رفیقه.
آره مثلا نسبت به پدر مادر، شاید این که میگه مثلا تو پدر مادر تو خیلی دوست داری، ولی مثلا من خودم اینجوریه، حالا نسبت به بابا مامانم یکم سخت ابراز محبت بهشون برام. حالا مثلا با خواهر برادرم راحت ترم. حالا نمیدونم، به نظرم شاید مثلا تو این زمین ها اصلا هیچ آموزشی، هیچ چیزی وجود نداشت برای ما، یعنی دورای کودکیمون. حالا مثلا احترام پدر مادر بود، ولی این که مثلا چجوری صمیمی ترشی شاید مثلا خیلی کمتر بود. یعنی همیشه یه حریمی هست، یعنی اون خیلی نمیتونی ابراز محبت کنی.
نکردی هنوز ابراز محبت؟
ببین دارم، ولی میگم اونقدی که مثلا تو میتونی مثلا با مثلا با برادرم دارم نه.
درسته. چقدر راحت بهشون گفتی احساس تو؟ مثل محمود رضا مثلا که نگفته بود. محمود رضا گفت من از اینجا میرم کرمانشاه به عشق بابام مامانم و دستشون رو میبوسم. ما هم اینجا سلام میکنیم به پدر و مادر عزیز محمود رضا، پدر سربلند و جانباز ایشان که خیلی هم خوش صدا هستن. یه بار خوندن صداشون رو پخش کردیم، امیدوارم بازم این سعادت رو پیدا کنیم. اومد اینجا گفت ولی من بهشون نگفتم دوستتون دارم.
آره
پدر دوستت دارم، مادر دوستت دارم. میگفت خب دیگه حالا روش نشده بود، اینجا اومد و برای اولین بار دوستت دارم و گفت. خلاصه نزاش برای وقت گل نه، نگفتی بهشون این کلمه رو.
این مدلیش سخته منم،
نگفتی.
میدونی مثلا محبت و این دوست داشتنه رو شاید مدلای مختلف گفتم، ولی اینکه زبونی نمیدونم، شاید حالا
بعضی دوست دارن بشنون کلمه رو.
حالا مثلا به نظرم مثلا نسل جدیدتر، مثلا من الان خواهر زاده میام، خیلی این گل راحت ترم با پدر مادر.
خیلی آره
مثلا آره
اصلا بغل میخواد آره. بکنه بغل میکنه، ماچ میکنه مامانشو باباشو، راحت میپره تو بغلش.
آره
میگه
من فکر کنم سخت تر ولی... حالا آره. من شاید
حالا بهشون بگو.
آره تو نه آره اینکه از
بگو که ثبت بشه.
آره به پدر مادر عزیزم که خیلی دوستشون دارم، این که از همینجا میگم که خیلی دوستشون دارم. حالا شاید حالا بروز و ظهور کلامی نداشته باشه، ولی نه واقعا قلبا
من مسلما
آدم هر چی سنش بالاتر میره این دوست داشتن عمیق‌تر میشه نسبت به پدر مادر.
آخ آخ آخ
میدونی مثلا شاید مثلا من میگم مثلا چه میدونم مثلا 10-15 سال پیش وقت بیشتری رو با رفقا حالا الان خیلی بیشتر کنارشون بودن خیلی دلنشین تره برام، یعنی بیشتر لذت میبرم، بیشتر قدرشون رو میدونم. حالا میرم شاید این خاصیت بالا رفتن سن باشه یا هرچی، ولی این تغییر رو حس کردم چند
اوقات خوشان بود که
آره مثلا یه شب مثلا آره کنارشون بودن خیلی برام لذت بخشه، یا حتی مثلا سفر رفتم باشون. حالا مثلا شاید 10-15 سالیش ترجیح هم این بود که با دوست و رفقا بیشتر، یعنی با خانواده البته من همیشه داشتم، یعنی همیشه حداقل یه سفر در سال با خانواده، ولی الان میبینی یعنی ترجیح هم یعنی جفتشو دوست دارم، یعنی هم با خانواده رفتن هم با رفقا، میدونی؟
درسته.
حالا به نظرم به خاطر همین
الان سالهاست تهیه کننده رادیو هستی. چند ساله؟
من از سال 85 وارد رادیو شدم، ولی از 89 دیگه تک و توک برنامه های مختلف داشتم تا الان که خدمت شما.
من همیشه محمود به رفقای تهیه کننده میگم خوشا به سعادتتون، چقدر کار قشنگی دارین، چه کار خلاقانه‌ای دارین. مثلا الان دیدم وحید نشسته اونجا با یک وسواس و دقتی همین فریدون فروغی رو انتخاب کرده بود، آثار دیگر یک به یک هر کدومشون برای یک لحظه به خصوص حسی. گفتم این روش حرف زدن تو با مردم دیگه
دقیقا.
و الان این همه مردمی که این همه آدمایی که با این عشق و محبت که آدمو خجالت زده میکنه نوشتن که ندیم تنهایی ما راه شبه، یعنی دارن به تو میگن به عنوان کسی که اونجا داری براشون برای این لحظه هاشون طراحی میکنی باشون داری حرف میزنی دیگه.
دقیقا همینطوره. من حالا صحبت هایی که با هم حالا شنونده ها بدونن که راجب راه شب با هم خیلی حرف میزنیم ما حالا خدا رو شکر این که هم نظریم. به نظر من راه شب برنامه ایه که میدونید دیگه روز با همه خوبیا و بدیا و سختیا و مشغلاش اینا گذشته، شب یه آرامش یه سکینه ای داره که شما دوست داری. میدونی به نظرم خیلی شاید یعنی تو این سال نزدیک 9 سال که من راه شب دارم، حالا قبلش هم بودم کنار دوستان، این 9 سالی که به صورت مستمر یعنی جمعه شب و راه شب دارم، به نظرم یعنی مخاطب رو اینجوری شناختم که از واکنش هایی که به برنامه داشتن خیلی یعنی گپ زدن درد دل کردن، میدونی داستان خوندن. به نظرم راه شب خیلی جای حرف جدی جای حرف خیلی سخت نیست، یعنی یه اوقات فراغتیه، یعنی فراغت از یک روزمرگی، از یه روز پرکار، حالا هرچی شب دوست دارن یه
فاصله بگیریم،
یه
کمی از چالش ها فاصله بگیریم. کسی به من میگفت تو اجرای برنامه ها توی باغ هنر و کافه هنر و اینا با راه شب چقدر فرق داره.
اصلا حال آدم فرق میکنه. مثلا شما توی روز جنب و جوش بیشتری داری، به مسائل بیشتری فکر میکنی، خبرها رو چک میکنی، ولی شب حالا مثلا خودت دوستان حالا مثلا خونه هستی، حالا موسیقی گوش بدی، کتابی بخونی، میدونی این دقیقا. آرامشه بیشتره، یعنی اصلا به نظرم روال دنیا هم همینه دیگه، یعنی شب رو قرار دادم برای آرامش. ما هر چقدر کمک کنیم یعنی در مسیر این آرامشه باشیم به نظرم مطمئنن تأثیر بیشتر. حالا مثلا خیلی از دوستان مثلا حالا نقد نیست سلیقه من نیست خیلی، یعنی شب من خیلی اعتقاد ندارم برنامه شلوغ خیلی شاد اکتیو، ببین همه اینا باشه ولی اون اصل کار باید آرامش شب باشه، یعنی آرامش شب. آره حتی شما میکن به ساعتهای کاری چه میدونم بیمارستانا هر جایی که شبانه روزی هستن هم شما مثلا شب داروخونه میری فضاش با روز فرق میکنه، میدونی؟ یعنی این برنامه در راستای زندگی عادی مردم حتی اگه بیدار باشن و این آرامشه کمک میکنه بهشون، حالا شعر، داستان، موسیقی، اینا همه کمک میکنه برای داشتن یه راه شب بهتر. به نظر
خودت اگه قرار بود انتخاب کنی وحید جان راه شب به عنوان ندیم تنهاییت انتخاب میکردی؟ حالا البته
من خیلی گوش میکردم، یعنی یادمه حالا من مثلا
قدیما
آره قدیما البته اینا خدا رو خیلی خوش شکر میکنم برای اینکه من خدا رحمت کنه با بزرگ مام بزرگ من
خدا بیامرزه
آره که متاسفانه تو همین کرونا سال 99 تو یه هفته با هم فوت شدن. حالا تلخش نکنیم بعد آره من خیلی از بچگی خیلی میرفتم خونه، یعنی مثلا من الان خیلی تیروتار یادم مثلا 3-4 سالگی مثلا خیلی کم پیش میاد بچه‌ها مثلا به دور از پدر مادر برم، مثلا من میرفتم 3-4 روز میموندم اونجا دایی‌های من خیلی یعنی علاقه من به هنر خب. رادیو
آها اونجا اونس آه. گرفتی با رادیو و
یعنی مثلا من اون موقع دایی‌های من مثلا کاست های آقای شجریان استاد شجریان آقای ناظری همه اینا رو داشتن یعنی من از بچگی خیلی علاقه من به موسیقی سنتی
چه خوب خیلی هم خوب میخونی البته یه وقتی باید غافلگیرت کنی
شما لطفه آره حالا فکر کنم من مثلا دیگه بعد از اینکه مدرسه میرفتم مثلا یادمه که دیگه حالا مثلا میگم اون موقع بچهای اون موقع زرنگتر بودن خودمو نمیگم همه انگار زرنگتر بودن مثلا من دوم سوم دبستان بودم مثلا به مامانم میگفتم که من بعد از مدرسه میرم خونه مامان بزرگینا یعنی مثلا پنج شنبه ظهر دیگه میرفتم تا جمعه برمیگشتم خونه
مونست مامان بزرگ بوده
آره میرفتم اونجا دیگه شبا دو تا کار بود شبای پنج شنبه شب اولا که اون موقع یه برنامه بود فکر کنم شبکه یک هنر هفتم یه فیلم سینمایی پخش میکرد
بله،
ده
بله.
یازده اونو میدیدیم بعد دیگه راه شب میشنیدیم
یادش بخیر
منم آره دایی‌هام خیلی علاقه من به راه شب بودن اون موقع میشنیدیم ما
کیا بودن یادته؟
ببین نه اسم یادم نیست واقعا نه خیلی قدیم بود دیگه من همیشه اینجوری بود که دیگه تو همون حالا با خوابم میبرد دیگه مثلا دیگه وسط های من آره و خودم هم واقعا راه شب جز برنامه هایی که همیشه دوست داشتم
دارم به یه نتیجه میرسم محمود که همچنان که دارم با وحید گپ میزنم دارم به این نتیجه میرسم که بعضی از ما ممکنه واقعا یک آدم به عنوان رفیق نزدیکمون نباشه یعنی اصولا رفیق و ندیم تنهایی هم ممکنه واقعا نداشته باشیم خدای بزرگ هست تو خلوت همه ما ولی خیلی وقتا هست که آثار هنری آثار مکتوب آثار شنیداری الان داشتی از فیلم سینمایی حرف میزدی بعد به راه شب اشاره کردی خیلی از دوستان اینجا نوشتن بهترین رفیق کتابه واقعا ساعتها میتونی بشینی مثلا پای یه نویسنده بزرگ یه کسی مثل داستایفسکی مگه میتونی از رفاقت با این دور بشی فاصله بگیری هر چقدر جلوتر میری میبینی که چقدر چیزای مهمی میتونه بد یاد بده یا نویسنده های بزرگ ایرانی درسته که ما این خلأ و یه کمی با آثار هنری با رادیو
درسته ولی به نظرم اگه فقط کتاب و ببینه که یعنی با آدم در ارتباط نباشیم به نظرم نمیشه
چون ما داریم با هم زندگی میکنیم
حالا یه جمله‌ش میشنیدم فکر کنم آقای صحت بود میگفت خیلی قشنگ بود میگفت برای من مثلا یه تنهایی دلنشینه که مثلا توی اتاق تنها باشم هر وقت اذیت شدم خسته شدم مثلا در اتاق وا کنم بیرون خانواده باشم میدونی یعنی تنهایی تا جایی که
همون دیگه تنهایی آره. خوبه تا جایی که بتونی ازش بیرون بیای
آره تا جایی که لذت بخش تنها باشی
دقیقاً
یعنی بعدش بتونی بیای بیرون
اجباری تنها
نیست آره این به نظرم خیلی تک بودی میشد مثلا شما فقط بشینی کتاب بخونی اینا هم معاشرت با آدما خودش
من گاهی وقتا میگم رفیق خوب اون کسیه که بتونی بگی بلند شید بریم با هم یه فیلم ببینیم 5-6 نفری یعنی رفیقات اون کسایی رفیق نزدیک تو هن که بری باشون یه فیلم ببینی بخندی یا وحید گاهی وقتا یعنی حالا بعضی وقت چون من خیلی طرفدار فیلم های شپ کمدی نیستم اما یه بار این تجربه رو همین چند وقت پیش کردیم سهیل رفتیم با هم تو جشنواره فیلم فج بود رفقا کنار هم دیگه نمیدونم شاید علتش همین همنشینی رفقا بود که اینقدر تماشای این فیلم به ما چسبید حالا تو بگو کدوم فیلم بود
صبحانه با زرافه بود اگه یاد باشه
دوبارم دیدیمش
حالا یه بار من و شهاب بله. و علایی عبدالله دیدیم با آقای گودرزی
بله
دیگه یه بارم همگی بودیم سعیدم بود سعید مبشری هم بود که دیگه یاد باشه سرپا هم دیدیم چون دیگه سالن خیلی
الان همه این گروه رو دوست داریم دوباره تکرار بشه تماشای اون فیلم به اضافه محمود رضا ایزدی هم بیاد فکر کن سهیل مسچی هم بیاد فکر کن این دایره وسیع رفقای ما که شنونده های عزیز ما هم هستن میخوام بگم یه تجربه شکل گرفت تجربه عاطفی بود کنار اون خنده ها اون تماشا اون داستان با مزه که خودش هم در واقع یه جور رفاقت بود
اصلا خاطره مشترک ایجاد میکنه یعنی مثلا چند بار هی با هم یه تیکایشو مرور کردیم با هم خندیدیم دیگه میدونی
خدا بیامرزه داروش مهرجویی رو رفتیم یه بار خوزستان با وحید عزیز، با حسن همایی، با آقای دیگه کی؟
ما همین ما سه تا بودیم خودمون. با دو تا از بچه‌هایی که تو خوزستان همراه ما بودن.
دسکول رفتیم.
توی اهواز
رفتیم درسته؟ خیلی سانس گرمی هم بود. نوبت نمایش گرمی رو داده بودن به لامینور و خلاصه اونجا هم یه تجربه لذت بخش شکل گرفت. همین ظرافه هم درباره رفاقت بین نوعی، چند تا آدم هم که رفیق هم دیگن و یه نوع نگاه گروتسکوار به زندگی و به مرگ دارن. خب حالا شما هم فرصت کردین
تنزش داریم. من حالا نظرم میگم، ولی تو من که نظر کارشناسی ندارم، ولی به عنوان کسی که به عنوان مخاطب ببین، یه جهانبینی هم کنار تنزش
هست.
بود آره
هست.
یعنی یه نقطه عطفای خیلی خوبی این فیلم داشت.
وقت داریم، وقت رو باید از خود وحید اینجا بپرسیم دیگه، پیش خودمونه
دیگه.
ولی اولا با من شرط کرد که 2-3 دقیقه فقط. ولی حالا که گفتی جهانبینی، چون سروش صحت خودش ماجرا رو تعریف میکنه، حالا که ما این فیلم رو دیدیم میبینیم که چقدر به اون فضای فیلم نزدیکه. میگفت که یکی از نزدیکان ما فوت شده بود یه جایی، بعد از این که کفن و دفن انجام شد و خاک سپاری انجام شد و اینا، رفتیم برای پذیرایی از این مهمانان، تو فکر کن با مثلا فاصله چند دقیقه از خاک سپاری این مرحوم. بعد میگه همه ما قصه‌دار، حالا همه ما اشک‌ریزان و اینا، سر نهار کباب آورده بودن سهیل، کباب کوبیده. بعد این بنده خدا میگه همچنان که ما مشغول ناراحتی و اینا بودیم، دلمون نمیومد چیزی بخوریم، یه دفعه دیدم سر میز یکی از این رفقا نشسته، همچنان که اون گارسون از اونجا عبور میکرده میگه که آقا پیاز نداریم، پیاز میشه یه دونه بیاری؟ میگه آقا این بنده خود، این تازه فوت کرده یه مرحوم، تازه مرحوم، حالا تو کباب کوبیده رو داری میزنی به فکر پیاز؟ میگه پیازه بد باشه. سروش صحت بعد تعریف میکنه که بعدها رفتیم توی محفل دیگری که عزای دیگران بود، ما دوستان رفتیم و اونجا از قضا همین صحنه تکرار شد، یعنی یه غذای پیاز طلب آمد وسط، حالا از قرمه سبزی و دیزی شروع کن تا کوبیده میتونه، اینا هم پیاز لازم داره. گفت که ناگهان یکی از ما هوس پیاز کرد، در حالی که من میدونستم که این چقدر ناراحته به خاطر درگذشت این مرحوم، میدونستم ناراحته. گفت آقا پیاز ندارین؟ یه پیاز خواست دوباره. میگفت اونجا من فهمیدم که آدمی هم میتونه غمگین باشه محمود، هم میتونه پیاز بخواد. یعنی اون پیاز خواستنه در واقع منافی اون غمگین بودنه نیست. توی زرافه هم همینه دیگه، داریم در باره مرگ و این چیزا یه فیلم میبینیم که گروتسک، سوک، مضحک است. میتونن این رفقا غمگین باشن اما در این حال چیزهای دیگه هم لازم داشته باشن برای اینکه زندگی رو پیش ببرن.
دقیقا همینطور. حالا ایشالله برم ببینم. خیلی راجبش
خیلی ازت ممنونم.
الان هم حالا من به جای شما اعلام کنم که بخش کرشمه رو بشنوید.
با شنونده ها هیچ صحبتی نداری در این لحظه های تاریخی؟
ممنون که همین که شنونده
به عنوان رفقایی که راهشته با اینقدر نزدیک میبینن به خودشون.
ببین دوست دارم بیشتر مشارکت کنم تو برنامه. حالا ما شنونده هایی داریم، شاید حالا مثلا
خاموشن بعضی.
آره البته نمیخوام خلوتشون رو به هم بزنیم، ولی حالا مثلا یه شبایی دوست داریم که مثلا حالا بدونیم که شنونده از کجاها داریم. من یه چیزم داخل پرانتز بگم، با حسن همایی ما یه سفری رفتیم چند تا شهر، یه برنامه برای هفته دفاع مقدس داشتیم. بعد از یه شهرهای رد می شدیم که من اینجا شنیده بودم. مثلا شنونده میگه من فلانی هستم از دشت عباس، یا مثلا خیلی شهرهای کوچیک و اینا. از اینجاها که رد می شدیم گفتم چقدر خوبه آدم اینا رو میبینه، مثلا شنونده میگه از کجا تو میفهم، یه بار مثلا حداقل ازش رد شدی.
دقیقا.
آره
خیلی ازت ممنونم،
در خدمتی.
دعوت منو پذیرفتی،
قربان شما.
حالا که اینجا اومدی لطفا با من آخرین پرسش، چون قبل از این بخش بشنویم بد نیست، هاتف شرار رو چجوری باش آشنا شدی، چجوری آمد، چجوری این
آقای شرار حالا دکتر علیرضا امینی و شنونده رادیو رو میشناسن، با ایشون در ارتباط بودن قبلا، راه شب دوشنبه شب با سعید مبشری هم کار کردن دیگه. با صحبتی که با آقای امینی داشتیم و خود هاتف جان به نتیجه رسیدیم که شاید جالب باشه برای شنونده ها، حالا خیلی به صورت خیلی گذرا و سطحی، یک معرفی دستگاه ها آوازای ایرانی رو
به گوششون.
آره و این ما به ازاش وقتی شما یه چیزی پخش، مثلا شما میگید دستگاه همایون مثلا
مستاقش
آره مستاقش اینه که این تصنیف تو دستگاه همایون خونده شده. این کمک میکنه به نزدیکی ذهن شنونده
و لذت بردن هرچه بیشتر از شنیدن موسیقی ایرانی. خیلی متشکرم از وحید بیات عزیز، تهیه کننده راه شب. بریم و بخش هاتف شرار عزیز رو بشنویم.
کرشمه
با نام و یاد خدای هنرآفرین، با سلام و درود خدمت یکایک شنوندگان عزیز، من هاتف شرار خوشحالم که در بخش کرشمه از برنامه راه شب در خدمت شما هستم. تهیه کننده این برنامه جناب وحید بیات، خوشحالم که با ایشون برنامه رو برای شما اجرا میکنیم. طبق روال گذشته گوشه هایی از موسیقی ایرانی رو که در اون آهنگسازی هم شده براتون اجرا میکنم و یک بیت یا دو بیت رو میخونم و بعد به ادامه برنامه میپردازم. یکی از گوشه هایی که میخوام براتون اجرا کنم در مایه بیات ترک و درآمد بیات ترک هست. این مایه یکی از متعلقات دستگاه شوره، بهش آواز بیات ترک یا بیات زند هم میگن. یه آواز معنویه که در ابتدای در واقع آواز بیات ترک قبل از درآمد گوشه‌ای داریم به نام روح الارواح که مرحوم مؤذنزاده اردبیلی و مرحوم آقاطی در این گوشه اذان گفتند که قدیمی ها معمولا در این گوشه اذان میگفتند. من حالا یک قطعه ای رو با تحریر که ابتدا شروع میکنم در گوشه روح الارواح هست و بعد وقتی که شعر خونده میشه در آمده بیات ترکه و بعد در خدمتتون خواهم بود. های آرمان چه خلاف سر زد از ما که در سرای پستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی یا دوست یا رایده. این گوشه هایی که اجرا شد در روح الارواح و درآمد بیات ترک بود. با توجه به آوازی که برای شما خوندم و همینطور که عرض کردم تصنیفی هم در همین مایه یعنی بیات ترک براتون پخش میکنیم که امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. نام تصنیف هست سکوت گویا.
اگر نشانه رضا بود چگونه باور نکنم سکوت گویای تو را نگاه اگر پیام آشنا بود چرا تمنا نکنم نگاه گیرای تو را به دلم نقش وفا خطوط مژگان تو زد به شبم رنگ سحر.